سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مجله پزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما عفونت‌های ادراری در کودکان. در این برنامه در استودیوی پخش شبکه رادیو سلامت میزبان سرکار خانم دکتر لیلی مهاجرزاده هستیم، جراح عمومی فوق تخصص اورولوژی کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. و اما معرفی آنچه که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع عفونت‌های ادراری در کودکان. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز با راه‌های ارتباطی برنامه پاسخ خواهیم داد. بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تهیه کردن که تقدیمتون خواهد شد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. پرسش‌های خودتون رو میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 3102 سامان پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن با ما طرح کنید. خانم دکتر مهاجرزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از من که دعوت کردین، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. انشالله گفتگوی خوبی رو در مورد موضوع برنامه داشته باشید. خانم دکتر، خواهشم این هست که ابتدا یک مقدمه‌ای بفرمایید در مورد عفونت های ادراری در کودکان و بعد به جزئیات در هر مورد وارد بشیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، واقعا مبحث خوبی مطرح شد، چون که ما الان شاهد افراد زیادی هستیم که دچار فشار خون هستن، دارن دیالیز میشن، نیاز به پیوند دارن. واقعا اگه بررسی بشه اینا مشکلاتی بوده که توی کودکی شاید مثلا شادم شده، ولی شایدم بعضیشون واقعا پیگیری خوبی نشده و نهایتاً اون سنی که باید سن 50-60 به خوبی بگذره، خب متاسفانه دنبال دیالیز و کارهای درمان باید باشن. پس بنابراین پیشگیری واقعا تو این مسئله از همون بچگی شروع میشه.
یعنی شما از همین ابتدا یک اعلان خطری میکنید نسبت به عوارض عفونت‌های ادراری در کودکان که میتونه در سنین بالاتر فرد رو درگیر مشکلات خودش بکنه.
دقیقاً، یعنی عفونت ادراری توی بچه‌ها واقعا خیلی مشکل در واقع جدی هستش و یه زنگ خطری هستش که جلوگیری از اون و درمان به موقع شاید بتونه که انشالله یه عاقبت خوبی براشون باشه و کلیه هاشون هیچ وقت درگیر نشه. چون که از نظر تعریف ما عفونت ادراری رو در واقع این هستش که سیستم ادراری که حال شامل کلیه ها، حالب، مثانه و پیشابرا هستش، هر قسمتش دچار میکروب بشه بهش میگیم عفونت ادراری. ولی خب هرچی این قسمت‌های بالاتر رو درگیر کنه، مثلا کلیه‌ها رو درگیر کنه، پیلونفرید اصطلاحا هم بهش میگیم، خب وخیم‌تر میشه، عوارضش بیشتر میشه. پس از همون ابتدا در واقع از مجرا که رد بشه بعد به مثانه برسه، سیستیت میشه اسمش، بعد حالبا رو درگیر میکنه و نهایتاً میرسه به کلیه، پیلونفرید. اونجاست که دیگه کلیه‌ها آسیب می‌بینن، اسکار ایجاد میشه و دیگه برگشت پذیر نیست. یعنی اون آسیبی که دیگه در اثر عفونت کلیه برسه دیگه اون برگشت پذیر نیستش. پس بنابراین باید جلوشو بگیریم که به اون بالا نرسه و در واقع سیستم ادراری فوقانی درگیر نشه.
بسیاری. پس هم درمان کاملی براش انجام بشه که خیالمون راحت بشه، مشکلات نیست، هم زود باید به دادش برسیم که چه اتفاقی میفته. خانم دکتر یه مقداری برام بفرمایید که آیا عفونت ادراری در دخترها بیشتر دیده میشه یا در پسرها؟
بله، کلن ریس فاکتورهایی که برای عفونت ادراری هست، یکی بحث سن و جنس هست که شما مطرح فرمودین، بر اساس سن توی دختر و پسر فرق میکنه. یعنی در زیر 3 ماه تو پسرها شایع‌تره، بالای 3 ماه در دخترها. ولی کلن تو دخترها و خانومها چون که پیشابراهشون در واقع شاید فاصلش مثلا با واژن و مقعد ذره کمتر هست، برای همین عفونت توی خانوم ها کلن شایع تر هستش. ولی زیر 3 ماه توی بچه ها، به خصوص توی پسرهای ختنه نشده. یعنی پسری که ختنه نشده یه چیز حدوده، حالا بعضی رفرنس ها 7 بعضی 20 برابر یه فرد ختنه شده در ریسک در واقع عفونت ادراری هست، به خصوص زیر 3 ماه. و عوارضی هم که ایجاد میشه هر چی سن کمتر باشه، عارضه هایی که ایجاد میشه در آینده بیشتر هست.
بسیار عالی. و خانم دکتر، خب طیف وسیعی از سیستم کلیوی و ادراری رو اشاره کردید که میتونه دچار عفونت بشه. و یک کودکی که دچار عفونت میشه، خب ممکنه در یه سنینی باشه که صحبت نمیکنه، اصلا چیزی نمیگه، فقط گریه میکنه. و ممکنه در سنین بالاتری باشه و مواردی رو بگه. از کجا باید بدونیم که دچار عفونت ادراری شده؟
من البته اگه اجازه بفرمایید ریس فاکتورها رو یه چند تا دیگر هم برای مادر و پدرای عزیز، به خصوص مادرای عزیز ذکر کنم. ببینین، در واقع نباید بذاریم این عفونت وارد سیستم ادراری بشه. خب ریس فاکتور یعنی چجوری مبتلا میشه؟
یعنی عوامل خطر رو
عوامل خطر چجوری هستش؟ 4 مدل ممکنه که سیستم ادراری درگیر بشه، ولی اون چیزی که شایع ترینه درگیری مستقیم، یعنی به صورت مستقیم وارد سیستم، یعنی از مجرای ادراری وارد بشه. خب حالا چه اتفاقی میفته که یه بچه‌ای بیشتر در ریسک این هستش؟ بچه‌ای هستش که ختنه نشده که خدمتون گفتم. بچه‌ای هستش که مثانه عصبی داره، در واقع ادرارش خوب تخلیه نمی‌کنه، که یه در واقع مسئله‌ای که الان خیلی شاید مادرها در جریان نیستن، بچه‌هایی که در واقع خیلی تاکید می‌کنیم زود ختنه بشن، ولی بچه‌هایی که زود ختنه میشن باز مشکلی که دارن چون تو پوشک هستن، ریسک تنگی مجرای ادرارشون زیاده. و وقتی مجرای ادرار تنگ میشه اون مثانه خوب تخلیه نمیشه و همین ادراری که میمونه ریسک فاکتوری هستش برای عفونت ادراری. پس بنابراین مادر خیلی مهمه که نگاه کنه مثلا به خصوص پسرشو، اگه ادرارش در واقع خیلی با فشار تیز، یعنی تا پوشک رو باز میکنه خیلی نازک و تیز و جهنده داره میاد، این یه علامت خطره، مجرا ادرارش تنگ شده، در نتیجه ادرارش خوب تخلیه نمیشه، ریسک در واقع عفونت ادراری هستش.
بله.
برای مادرها یه نکته دیگه که میخوام بگم در واقع یبوست هستش. وقتی که بچه شکمش خوب کار نمیکنه، یبوست داره، اون بدفوع، اون به صورت حالا اثر فشاری که روی مثانه میذاره باعث میشه که در واقع بازم مثانه خوب تخلیه نشه، بعد باز این بچه در واقع در معرض عفونت هستش. و همچنین لباسایی که تن بچه ها میکنن، اولا پوشک رو که زودتر باید مثلا دیگه مثلا تون در واقع عوض با، حالا نظر اقتصادی شاید یه ذره براشون مشکل باشه، ولی خب به این مسئله فکر کنن که یه بار عفونت بگیره چقدر عواقب بدی داره، سعی کنن بهداشت بچه رو خیلی رعایت کنن و تا وقتی کوچیک هست پوشکش رو زودتر عوض کنن، بزرگترم هست مثلا شلوارک ها یا مثلا شورتی که پاش میکنن نخی باشه، چون خود نایلونی در واقع گرمایی که ایجاد میکنه باعث مستعد این میشه که عفونت ادراری تشدید بشه. حالا میخوام وسطش بعد
علائمو
میگم خدمتتون.
این که بچه‌ای ادرار خودش رو نگه داره بود مثلا در مورد مدرسه یا مثلا ممکنه کودکی میخواد بره بیرون بعد ادرار خودش رو نگه میده تا برگرده، اینا میتونه عوامل باشه.
یعنی یکی از مشکلات بچه‌های ما اینه که خب مدارس بالاخره تعداد مثلا سرویس بهداشتی کمه، یا مثلا بچه خوشش نمیاد اون سرویس بهداشتی رو بره، ادرارش رو نگه میداره از صبح که میره تا ظهر، و این بچه به خصوص دختر بچه ها خیلی این کار رو میکنن و اینا مستعد در واقع هم عفونت ادراری هستن هم مثانه عصبی. یعنی این ادرار نگه داشتن باعث میشه کم کم اون مثانه در واقع هی حالت انقباضی رو داره ایجاد میکنه، میخواد تخلیه بشه، این جلوش رو میگیره، کم کم اون مثانه میشه مثانه نوروپاتیک عصبی و بعد حالا به یه جایی میرسه که دیگه کم کم اصلا نمیره ادرار کنه، بعد و مشکلات خاص خودشو که دیگه واقعا ما الان درگیر هستیم با مثانه عصبی باعث میشه ریفلکس ادراری ایجاد بشه و در نتیجه اسکار کلیه و عواقب اون که در واقع این یه زنگ خطر هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. پس اینجا عوامل خطر رو برامون گفتید، تعریفی هم داشتیم از آنچه که مربوط به عفونت‌های ادراری هست. در ادامه برنامه در مورد علائم و موضوعات دیگه صحبت می‌کنیم. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن که شما دوستان عزیز میتونید پرسشاتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. اینجا رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. موضوع برنامه امروز ما عفونت‌های ادراری در کودکان هست. میزبان سرکار خانم دکتر لیلی مهاجرزاده هستیم، فوق تخصص اورولوژی کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اگر پرسشی دارید از طریق راه‌های ارتباطی 3102 سامانه پیامکی و 2265 2876 شماره تلفن میتونید با ما در میون بگذارید. خانم دکتر مهاجرزاده، خب بریم سراغ علائم.
بله، خواهش میکنم. علائم توی در واقع بچه هایی که کوچیکتر هستن و صحبت نمی کنن، خب واقعا شناساییش هم برای خانواده خیلی سخته، هم برای پزشک خیلی سخته. شاید شاه کلیدش تب باشه. خب تب در درجه اول همه فکر میکنن که احتمالا یه عفونت مثلا تنفسی براش ایجاد شده، سرما خورده، بعد اون علائم پر سرصدایی که یه فرد بزرگتر یه بچه بزرگتر داره اون بچه کوچیک نداره، فقط تب داره، بی‌حاله، در واقع شیرشو خوب نمیخوره. اینا همه علائمی هست که خیلی مشابه علائم بیماری‌های تنفسی است، بنابراین متاسفانه خیلی دیر شناسایی میشه و این بده که در واقع اون وقت ممکنه که مثلا در واقع خون، کشت خون و اینا در واقع مثبت بشه. خب پس بنابراین توی بچه‌ای که نوزاد هستش همیشه به فکر این نباشیم که مثلا اگه تب کرد، اگه مثلا بیحاله، اگه حتی علائم گاستروانتریت مثلا اسهال و اینا داره، گاهی اوقات در واقع یه عفونت ادراری هم این وسط وجود داره. پس توی بچه‌های کوچیک در واقع میگم شناساییش واقعا سخت هست.
یعنی بعضی خانواده ها بچه بی حال یه مقداری تب میکنه، خودشون میگن حالا یه ذره هوا به هوا شده، بله. حالا مثلا رفتیم مسافرت یه هوا به هوایی شده، یا الان هوا گرمه یه ذره داغ شده و اینها، شروع میکنن تجویزهای مختلف. دقیقا. شما اشاره میکنید که میتونه آسیب‌زا باشه.
دقیقاً، یعنی واقعا تو بچه‌ها متأسفانه خیلی دیرتر شناسایی میشه. تو بچه‌های بزرگتر خب باز یه ذره پرسرصدا‌تر هستش. بچه مثلا تونتون میره دستشویی، ادرارش سوزش داره، اصطلاحا هم فرکانسی دیزوری داره.
بله.
بعد بچه خب ممکنه تب توی بچه‌های بزرگتر ممکنه خیلی شاه علامت نباشه. بیشتر مثلا ادرار توی بچه‌های کوچیک گاهی اوقات مادرها متوجه میشن، میگن ما پوشکو باز می‌کنیم، حس می‌کنیم که یکی اینکه ادرارش تیره‌تر شده.
بله.
و یکی اینکه بدبو شده. خب اینا هم باز در واقع باید داره. آره خیلی اهم تو بچه بزرگتر خب بله این علائم هستش که ادرارش در واقع تغییر رنگ میده، ادرارش بدبو میشه و خب تب هم ممکنه که داشته باشه. بعضی موقع ها باعث درد مثلا کلیه میشه، درد به خصوص ناحیه مثلا روی مثانه سوپراپوبیک اصطلاحاً، اونجا مثلا درد رو داره. ولی خب میگم باز تو بچه بزرگتر واقعا شناساییش راحت‌تر هستش نسبت به بچه کوچیک.
از چه سنی تقریبا به حرفای بچه ها میشه کمی اعتماد کرد؟ یعنی اون علامتی که میگه یا مشکلی که میگه تقریبا میشه قابل اعتماد باشه؟
بله، راست رو بخواییم بعضی از علائم مثلا مثل دل درد و اینا خب بچه ها ممکنه که مثلا گاهی اوقات تقلید کنن.
بله.
ولی این که داریم ما میبینیم تونتون میره دستشویی میاد مثلا، این کمتر پیش میاد که یه بچه بخواد حالت مثلا نمایشی این کار رو نشون بده که مثلا سوزش داره، تونتون میره دستشویی، حالت این که خوب تخلیه نشده ادرارش. گاهی اوقات مثلا یه مقداری حتی مثلا شورتش مثلا لباس زیرش کثیف میشه. خب اینا در واقع زنگ خطری هستش هم برای عفونت ادراری، هم برای بحث که خدمتون گفتم مثانه عصبی. یعنی یه من هی اینجا دارم میگم چون انقدر این داره در واقع توی جامعه نادیده گرفته میشه و ما عواقبش رو داریم میبینیم. مثلا بچه شب ادراری رو میذارن همش به حساب این که این بچه مثلا تنبل، خب مثلا ادرار واقعا الان بچه هایی که تنگ مجرای ادرار دارن زود ختنه شدن، شب ادراریشون خیلی هی داره به این قضیه مثلا حتی پزشکا دارن دارو میدن برای شب ادراری، اسپری میدن برای شب ادراری مثلا میبینی، در حالی که توجه نمی کنن که این بچه مثانش عصبیه که این اتفاق داره میفته. بحث عفونت ادراری هم همین، یعنی واقعا مثانه عصبی باعث عفونت ادراری ممکنه بشه، همون علائمی که من گفتم و داره مثانه عصبی.
بسیار عالی. و تو این مسئله قاعدتا اون نگاهی که پدر مادرها به فرزندشون دارن خیلی میتونه بهشون کمک بکنه که چه اتفاقی داره، میتونه رفتارهای بچه رو مقایسه بکنن با زمانایی که اون علائم رو نداشته. اما آیا میتونه بچه‌ای که دچار عفونت ادراری شده حالت تب و استفراغ هم داشته باشه؟
بله
یا نه؟
بله، به واسه من یادم رفت. دقیقاً، یعنی ممکنه که با حالت‌های میگم اسهال و استفراغ و حالت همون دل درد و اینا که بذارن به حساب اینکه حالا یه چیزی خورده مثلا اسهال عفونی براش ایجاد شده، در حالی که هم تحریک چون نزدیک هستن دیگه، مثانه با در واقع رکتوم خیلی نزدیک هست، ممکنه باعث حالت تحریک و تنسم بشه و اون حالت اسهال و بله براشون ایجاد کنه، به تبعش وقتی کلیه درگیر بشه خب بالاخره ممکنه که حالت استفراغ و تهوع این چیزا رو برای بچه ایجاد کنه. در اصل خیلی با بیماری‌های دیگه قابل اشتباه هستش
و چون جدیه بسیار اهمیت داره که حواسمون بهش باشه.
دقیقاً، خیلی جدی تر از اون چیزیه که اصلا فکرشو می‌کنیم واقعا.
به چه سنی به تقریبا میشه بگیم مهمترین این رده سنی هست که باید به این علائم حواسمون بیشتر باشه.
بله، کلن زیر یک سال مثلا عفونت ادراری که ایجاد میشه خیلی در واقع ضربه سنگین تری رو میزنه روی کلیه ها.
بله.
و این از یه طرف، از یه طرف این که خب ما همیشه فکر میکنیم که حالا مثلا این ریسک فاکتورهایی که من گفتم باشه، اصلا ممکنه که یه ناهنجاری توی در واقع سیستم ادراریش باشه.
بله.
که این مستعد شده که عفونت ادراری هست، برای همین ما با حتی یک بار عفونت ادراری بررسیامون رو انجام میدیم. حالا درسته که ما میگیم که مثلا توی دختر شایع‌تر هستش اگه بالای 5 سال باشه دومین عفونت ادراری رو در نظر میگیریم که بررسی، ولی الان به سمت این رفتن که اولین عفونت ادراری رو جدی بگیریم.
بله.
یه بررسی کلی بشه، نکنه اصلا یه ناهنجاری این بسط تو هر قسمتی هست که در واقع این اتفاق برای بچه افتاده و دیگه نیفتون، همون یه بار باشه دیگه.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن، و در ادامه برنامه دعوت میکنم با مرجان قندی همراه بشید.
تشخیص نارسایی کلیه یکی از عوامل مهم در ابتلای کودکان به اختلالات رشدی و قدی است. ابتلای بسیاری از بیماری ها در دوران کودکی و یا اختلالات ژنتیکی به نارسایی کلیه منجر می شود. دکتر نکیسا هومن، نفرولوژیست کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
شایع ترین علل نارسایی کلیه در کودکان بیماری های ارثی کلیوی هستند. این بیماری های ارثی کلیه شامل چه مسائلی می شوند؟ یکیشون ناهنجاری های سیستم کلیه و مجاری ادراری، که کلیه ها اگر هر دو در یک سمت قرار گرفته باشن و یا اینکه یکیشون لگنی باشه یا تک کلیه باشن رو شامل میشه. معمولا همه اینها یه سری ژن هایی نقش دارن برای اینکه کلیه به صورت ناهنجار بخواد شکل بگیره. حتی اگر کمی دقیق تر پرسجو کنیم در سایر اعضای خانواده ممکنه به فرمی این ناهنجاری ها رو ببینیم. بررسی ژنتیک گاهن لازمه، به خاطر اینکه بعضی از این فرم های بیماری ها ممکنه که با درگیری سایر ارگان ها در سن بالاتر همراه باشن. بیماری ژنتیک در ایران وجود داره و فرم ارثیش در حقیقت کم هست، ولی بالاخره پر چالش هستش، بیماری سندرم همولیتیک یورمی، که در این فرم میتونه از سن شیرخواری یا بالاتر ظاهر بشه، معمولا با یه تحریک آنتیژنیک مثلا یک سرماخوردگی یا اسهال استفراغ بیماری ممکنه شروع بشه. بعضی از اینا ممکنه هر ماه یا هر دو هفته یک بار عود کنن، بعضی ها ممکن هستش که چند ماه یک بار یا سال یک بار عود کنن، و علائمش هم به صورت افت پلاکت، افت هموگلوبین و افزایش اورکراتین خون هست. ما بیماری های ارثی دیگه ای هم داریم، شامل سیستینوری، سندروم بارتر، سندروم RTA و یه سری بیماری متابولیک دیگه که میتونن با درگیری کلیه همراه باشن، و تو همه اینها ژنتیک و بایومارکرها و همکاری های بین المللی و بین بخشی خیلی اهمیت داره که بخوایم ما این بیماران رو جمع کنیم. همکاری خود والدین رو میطلبه تا بتونیم به درمانهای قطعی‌تر براشون برسیم.
حفاظت از نوزادان و کودکان در مقابل عفونت‌ها و اثرات سوء داروها در پیشگیری از بروز نارسایی کلیه اهمیت زیادی دارد.
شنونده برنامه مجله پزشکی هستید از شبکه رادیوی سلامت گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما عفونت‌های ادراری در کودکان هست. میزبان سرکار خانم دکتر لیلی مهاجرزاده هستیم، جراح و فوق تخصص اورولوژی کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تا اینجا خانم دکتر مهاجرزاده برامون از تعریف عفونت‌های ادراری گفتن و طیف وسیعی از علائمی که میتونه نشون دهنده عفونت ادراری باشه، و اینکه بسیار اهمیت داره که عفونت ادراری هم سریعاً تشخیص داده بشه، یعنی هر چه زودتر، و اینکه یک درمان کامل انجام بشه برای اینکه اثرات و عوارض اون رو ممکنه سالهای بعد به صورت بسیار شدیدی ببینه. خانم دکتر مهاجرزاده به عوامل خطر متعددی اشاره کردید، حالا از یک مثانه عصبی گفتید، از بحث ختنه شدن هایی که حالا ممکن ختنه نشدن که میتونه خودش عامل عفونت ادراری باشه، اما در خود ساختار سیستم کلیوی و ادراری ما چه عواملی میتونه که در یک نوزاد هست، در سن بالاتر هست، میتونه باعث عامل این عفونت ادراری باشه؟
بله، البته من نمیخوام که شنونده ها رو خیلی نگران این قضیه بکنم، ولی خب بالاخره یه چیزی حدود شاید 1% جامعه در واقع مشکلات سیستم ادراری رو شاید داشته باشن. بله. که بیشتر ریفلکس ادراری هستش که خودش دیگه خیلی درصد بالایی مستعد کننده عفونت ادراری میکنه. برای همین ما میگیم یه بار عفونت رو هم جدی بگیریم. کسی که در واقع تو سیستم ادراریش مشکلی داشته باشه، ممکنه که یه چیز حدود مثلا 20-30% موارد فقط باکتریوری داشته باشه، یعنی اینکه فقط دفع در واقع میکروبو داره، در حالی که اصلا ظاهرا عفونت ادراری نداره، ولی توی سیستم ادراریش عفونت وجود داره ولی علامت دار نشده. و دیگه اینکه کسی که سیستم ادراریش درگیری در واقع ژنتیکی داره، ناهنجاری در واقع کانجنیتال داره، اینا در یه چیز حدود 60-70% در ریسک عفونت ادراری هستن. پس بنابراین اینا 20-30% ممکنه باکتری و 70% هم عفونت ادراری خودشون رو نشون میدن. پس بنابراین خودشون رو نشون میدن. خب
بله.
ولی بحث در اینه که ما بتونیم اولین باری که خودشون رو نشون بدن یا اینکه تو سیستم غربالگری. خب برای همین انقدر مثلا خانواده ها وقتی که حامله هستن میان سونوگرافی کلیه براشون دقیق انجام میشه.
بله.
اگه مثلا تو سونوگرافی میگه مشکلی داره، هیدرونفروز اصطلاحا، یعنی اینکه مثلا تورم کلیه رو داره، این مادر بعدش خودش که نگرانه، ولی خب نگران نباشه، حالا درصد مشکلی نیستش، اکثرا خوب میشه. یعنی 80% اون چیزایی که تو حاملگی مثلا میگه تورم کلیه، اکثرا خوب میشه.
یعنی تو خود جنین رو میفهمی؟
تو جنین. بله، تو جنین که اتفاق میفته، حالا به دنیا میاد نیازمند پیگیری هستش. برای این میخوام بگم که تا اون اولین عفونت اتفاق نیفتاده، در واقع بیان شناسایی بشه مشکلش. حالا چجوری شناسایی بشه؟ من اول اسامیشو بگم تا بعد بگم چجوری شناسایی.
بله.
ببخشید من اینقدر دارم رو پیشگیری، چون دیگه درمان که دیگه کار ماست.
بله.
اون اول مهم اینه که زودتر خانواده ها مراجعه کنن به پزشک، دیگه به اونجا نرسه در واقع.
یه جورایی قبل از اینکه به دنیا بیاد اون نوزاد پیشگیریش اصلا آغاز میشه.
دقیقا.
زمانی که تو شکم مادرش هست.
دقیقا.
و مادر باید از همون زمانی که باردار هست مراقب سلامت کلیه فرزندش باشه.
واقعا سلامت کلیه فرزندش خیلی مهمه که الانم بسیار ارزشمنده. الان حتی داریم میبینیم که توی مثلا حتی تو خود ایران یه سری اقداماتی توی حین جنینی داره انجام میشه برای مشکلات کلیه. پرناتال داره مثلا توی حتی ایران هم انجام میشه، کشورهای دیگه هم، خب بعضی از کشورها بیشتر، ولی خب ایران هم داره انجام میشه. پس بنابراین زنگای خطر رو وقتی داریم، نرسیم به اینجایی که حالا این بچه به خاطر عفونت ادراری بره بستری بشه، اونجا تازه شناسایی بشه که حالا مثلا یه مشکلی داره. حالا چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه؟ مشکلاتی که داشته باشه، از پایین مثلا سیستم ادراری پایین شروع میکنیم میریم به بالا. یه چیزشو که من خدمتون گفتم که مثلا ختنه نشدن، تنگی مجرای ادرار، هایپوسپادیاس اصطلاحاً مجرای ادرار سر جاش نیست، اینا اکثرا اون سوراخ ادرار تنگه، خودش تخلیه ادرار به خوبی انجام نمیشه، مستعد عفونت ادراری است.
بله.
حالا بریم بالاتر به خود مثانه. مثانه رو خدمتون گفتم مثانه عصبی هستش. خود مثانه میتونه یه سری ساختاراش مشکل داشته باشه، مثلا دیورتیکولی چیزی داشته باشه. حالبی که میاد در واقع اصطلاحا میچسبه به مثانه، دوتا حالب ما داریم که به مثانه میچسبه، اون محل اتصال اونجا نارسا باشه. برای همین مثانه یه ذره که پر میشه، بلافاصله ادرار برگشت پیدا میکنه توی کلیه ها، مستقیم در واقع اون میکروب میرسه به جایی که نباید برسه. پس بنابراین ریفلاکس ادراری شایع ترین علت عفونت ادراری هست در اثر نارسایی. حالا به این معنی نیست که هر بچه ریفلاکس داره حتما، یعنی جراحی گره مثلا اون میزانای کوچ در اصطلاحا گریدای پایینش مثلا در حد 1 و 2 اینا اکثرا خوب میشه، ولی 3 و 4 رو واقعا باید خیلی جدی بگیره. بعد دیگه حالا این محله اتصال حاله به مثانه بعضی موقع تنگه، بعضی موقع حالت مثل کیسه مانند داره، اصطلاحا بهش میگن یورتروزه، یا بعضی موقع اصلا دوتاست دوبلیکیشن داره. اینا همه مستعد هستش که ریفلاکس تشدید پیدا میکنه، باز کلیه در معرض آسیب هست. از حالب بگذاریم میرسیم به خود کلیه. خود کلیه هم ممکنه که مثلا کلیه ها سیستمشون بازم دوبلکس باشن، دوتایی باشن، یه قسمتشون خوب تشکیل نشده استران های